أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیع عنها و نیت رشد لا اشک فیها و طریقت حق. خب وجود مقدس امام سجاد از خداوند مسئلت می کنند که به من ارزانی بدار و عنایت کن یک طریق حقی را که لا ازیع و انها، از اون طریق من منحرف نشم. این دعای امام بسیار دعای حساسی است، یعنی استعانت از خداوند متعال می کنند که خدایا راه حق، سبیل حق، اون راهی که مرضی تو هست، این رو به من ارائه بده. ارائه دادن این نیست که افراد هر کدام مستقیماً از ناحیه خداوند مورد خطاب واقع بشن و راه بهشون ارائه داده بشه، بلکه در اینجا مراد این است که فهمی به من بده و ادراکی به من بده که از روی قرائن و ادله بتوانم بفهمم طریق حق را و تشخیص بدم طریق حق را. و این یکی از معضلاته، یعنی یکی از مصیبت هاست در دنیای اسلام از روز اول تا به امروز، که بسیاری از افراد، هر کسی معتقده که اون تشخیصی که داده و به قول امروز قرائتی که داره قرائت حقه و طریق صحیحه. بله، مثل اطرافیان معاویه به فرمانش امیرالمؤمنین، اونها میدانند که من حق هستم و مخالفت میکنن، اما خوارج اینجور نبودند. حتی در اون خطبه لا تقتلوا الخوارج من بعدی امام تصریح می‌فرماید که اینها مردمی هستند علی ای حال. حالا بنده عرض می‌کنم کم شعور، بی ادراک، اینها به کفر من باور دارند. خب این انسانی که درکش و فهمش به اینجا میرسه که مثل علی ابن ابی طالب کافر است، اون هم بر اساس اون مقدمه‌ای که چون راضی شده است به حکمیت و حکمیت اون نتیجه رو به بار آورده، پس کافر شده، اعتقاد پیدا میکنه و بر سر این اعتقاد هم جان میگذاره، چون خوارج بودن دیگه. تا آخر امیرالمؤمنین دست اون شخص از صحابی خودش رو گرفت، اونجا در جنگ نهروان بود، آخر شب بود، اینا خیمه زده بودن، تو خیمه های خودشون بودن، که تعبیر اینه، این وزوز زنبور چجور در یک کندوی زنبور اینجور تنین صداشون با هم هماهنگ هست. اینا مشغول قرائت قرآن بودن، به اصطلاح خیمه هاشون مشغول قرائت قرآن بودن، یا بیرون نشسته بودن. یه کسی بود خیلی قشنگ میخوند، خیلی سوزناک میخوند. این مرد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد خوش به حال چه حالی داره در قرائت قرآن. حضرت فرمودن زود قضاوت ده. چند شب دیگه جنگ واقع شد، باز میگه به همراه علی ابن ابی طالب تو کشته ها گردش میکردیم، به یکی رسید. حضرت حالا به تعبیر بنده فرمود از رفیق احوال نمیپرسی؟ گفت رفیقم که گوی همونیست که اون شب اون قرآن رو اونجور سوزناک و قشنگ میخوند و تو مبهوت شده بودی، این همونه، این هست. ولذا این که امام درخواست میکنه خدایا این طریقه حق رو به من عنایت کن، توفیق به من بده که تشخیص بدم، این خیلی مسئله مهمیست. یعنی تشخیص حق، انسان تشخیص بده حق و عدل کجاست و ظلم کجاست. گاهی از اوقات اینها لباسشون با هم عوض میشه، ظلم لباس عدل میپوشه و عدالت رو بهش لباس ظلم میپوشانند. خب ما خیلی قصه داریم، امیرالمؤمنین داره وضو میگیره، در کنار فرات بوده، یه کسی هم اونجا بود در جنگ صفین هست، یه کسی هم اونجا بود داشت کنار امیرالمؤمنین وضو میگرفت. حضرت فرمودن که تو که داری وضو میگیری، این آب رو که رو دستت بریزی و صورتت، یه کمی دست و صورتت رو جلو بیار که این پسمانده آب تو خود نهر ریخته بشه، بیرون ریخته نشه. گفت چرا آقا؟ حضرت آقا اسرافی، خب این آب دیگه، این آب داره میره استفاده میکنن همه. این خب ببینید، این به اصطلاح شعور و ادراک رو رو کرد به امیرالمؤمنین، گفت این همه خون داری میریزی از مسلمونا، این اسراف نیست، این چهار قطره آبی که من میریزم رو زمین اینجا اسراف میشه. علی در نظرش لباسی پوشونده شده که لباس ظلم، لباس تعدی هست، حق این لباس رو بهش پوشوندن. خب اینم انسانه دیگه، انسانه. چهار نفر که به قول ما بهشون اطمینان داره، لا تائلی براش گفتن، این هم باور کرده، باور کرده، در کنار امیرالمؤمنینه اما باور کرده. علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه اینما دا، اینا همه هیچی تو کتابای خودشون هم وقتی می نویسن دلیل بر این است که این روایات اون وقت هم تو اون افراد مطرح بوده. خب پس چرا تشخیص ندادند؟ چرا ادراک نکردند؟ آیا ملتزم به مسلک صاحب کفایه بشیم در اینجا؟ که در اینجا خدا خودش نخواست که اینها قابلیت نداشتن، به درد نمی خوردن، دورشون ریخت، ولذا حق رو نفهمیدند. این تشخیص حق، این مسئله بسیار مهمی است. گاهی از اوقات انسان خیلی تلاش میکنه، شب و روز میگذاره، وقت میگذاره، اما تازه میفهمه بعد از سالیان سال که مسیر خطا بوده. این هست. خیلی ها هستن که تصورشون به قول معروف از کارشون این هست که کار درستی ما داریم انجام میدیم، و این برمیگرده به اون آگاهی و قوت آگاهی که انسان اون پایه ها و داده هایی که میخواهد اساس تفکر خودش رو بر روی اونها شکل بده چقدر باید دقیق باشه، چقدر باید دقیق باشه. اون آیه شریفه قرآن، حالا من الان یا ان اخوف ما بله اینجا من داشتم، این آیه شریفه که وقت من متعرض شدم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به شما خبر بدم اون کسانی که به اصطلاح اهل خسارت هستند و زیان میکنند، نه زیان میکنند، اخسر هستند، زیان کننده ترین هستند. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون خیال میکنن کار خوبی دارن انجام میدن، خودشون خیال میکنن دارن خدمت میکنن، خودشون خیال میکنن دارن عبادت میکنن، اما زل سعیهم فی الحیات الدنیا. و عرض کردم یکی از اصحاب مرحوم آقای بروجردی نقل میکرد که ایشون دیدم که این آیه رو میخوندن و میفرمودن این آیه منو خیلی به وحشت میندازه، به وحشت میندازه، نکنه تمام این حرکتی که داریم و راهی که داریم میریم مصداق این آیه شریفه باشه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو ذهنشون این کار درسته دیگه، همه چیز درسته، ما مسیر صحیحی داریم میریم، کارهایی که انجام میدیم رضا خداست، اما در واقع سخط خدا باشه، مسیر مسیری باشه که هر چقدر این درش همت بیشتر میکنه بیشتر دورش میکنه از خدا، فاصله براش ایجاد میکنه. ولذا این گردنه خطرناکی است و امام هم در همین جا عرضم به حضورتون که این معنا رو از خداوند مسئلت میکنن. بعد از این که میفرماین متعنی به هدن صالح لا استبدل به، که دفعه پیش عرض کردم هدای صالح یعنی به قدر ظرفیت من که این ورانور نکنم، جا به جا نکنم، به قدر ظرفیت من، اصلا ظرفیتی به من بده که اون هدایت قابل رو من بتوانم بپذیرم اساسی، و بعد طریقت حق لا ازی و انها، اون راه درست رو به من نشون بده، راه صحیح رو به من نشون بده که من دیگه ازش انحراف پیدا نکنم، کسانی هستند که از آغاز زندگی تا آخرشون ده ها بار راه عوض میکنند، مسیر عوض میکنند، مزبزبند. اینها گاهی از اوقات در تاریخ مثال میزنند به شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی جز ایناست. حالا اصلش اعتقاد داشت یا نداشت من نمیدونم، اما راه این به اصطلاح تغییر دادن، مزبزب بودن، خب اینا هست دیگه. این جزء کسانی است که اواخر ایمان آورد به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. خب اینو میبینیم، ایمان به پیغمبر میاره، بعد از پیغمبر جزء کسانی است که در خانه حضرت صدیقه جمع میشن و اون قضایا رو پیش میارن. به فاصله ای مسیلمه که بهش کذاب میگفتن ادعای پیغمبری کرد. نجاح یه زنی بود، اونم ادعای پیغمبری کرد، معروفه دیگه تو تاریخ نوشته. خب اینها یه دو مسلمان رو منحرف کردن که اصلا جنگی رو افتاد در مدینه علیه اینها. در همون جنگ که بود، عرضم به حضورتون که اینها کنار همدیگه قرار گرفته بودن، هم نجاح بود هم مسیلمه که با مسلمان ها می جنگیدن، اردو داشتن. خب در اردوشون اونجا قرارمداری گذاشتن، مسیلمه با نجاح ازدواج کردن، همونجا بساط خواستگاری به عمل آمد و عرضم به حضور ازدواج کردن. مهریه ازدواجشون هم برداشتن نماز صبح قرار دادن، چون معلومه نماز صبح خیلی زحمت داشته اون وقتا براشون. این مهریه شونه. اون کسی که اذان برای نماز خوندنشون میگفت این آقای شبس ابن ربعیه، مرتد شده بود، مؤذن آقای مسیلمه کذاب شده بود. باز روزگار رد میشه، مسیلمه شکست میخوره، برمیگرده داخل مسلمان ها. ما میبینیم در دورانهایی که میگذره، در دوران امیرالمؤمنین خیلی نقشش بارزه، در جنگ صفین جزء، در جنگ جمل از کسانی است که در مقابل علی ابن ابی طالبه، در جنگ صفین در کنار علی ابن ابی طالبه. وقتی بساط حکمیت درست میشه میره جزء خوارج، در سمت خوارج قرار میگیره، با علی ابن ابی طالب هم میجنگه، بعد به قول معروف توبه میکنه. اینا همش دارن ثم توبه استلقابه فی معرفت صحابه مفصل مینویسه، همش توبه. آخرش از کسانی است که میاد در کنار یزید ابن معاویه، یکی از سردمدارهای لشکر ارزم به حضورتون که ابن چی هست دیگه، ازم به حضورتون ابن زیاد هست، عبدالله ابن زیاد، یکی از سردمدارای لشکرش همین آقای شبس ابن ربعی است. باز روزگار میگذره، این آقای شبس ابن ربعی ما میبینیمش در کنار افرادی، حتی مصعب ابن زبیر در همون عصرم کشته شد، کشتنش دیگه، حالا معلومم نشد تیر غیب بود چجور کشته شد، در کنار مصعب ابن زبیر بود. قبلش با مختار ابن ابی عبیده ثقفی بیعت کرده بود، مزبزب همینجوری از این ور به اون ور. خب حالا یا دنبال پولن یا دنبال مقامن، اینا از دور بحث ما خارجن، اما اگر به لحاظ اعتقاد باشه، یه عده هستن همینجوری، اما اعتقادی همینجورن. امروز این جهات اعتقادی براش تمام میشه میاد این ور، فردا میره اون ور. این چیزیست که امام سجاد از خداوند درخواست میکنه، خدایا منو جز اون افراد مزبزب قرار نده، خدایا منو جز اون کسانی قرار نده که گمراه شدن و در دنبال حق و در طلب حق به گمراهی میفتن، راه رو به طور اساسی به من نشون بده. و طریقت حق لا ازیع عنها، راه حق، مسیر حق، مسیر درست رو از اول به من نشون بده. واقعا کسانی بودن در مقابل سید و شهدا، واقعا کسانی بودن که قربتن الالله آمده بودن به جنگ سید و شهدا، واقعا طبق اون چه مقاتل نوشتن بودن کسانی که امکان اسلحه وسیله برای جنگیدن نداشت، شمشیر نداشت، نیزه نداشت، اما آمده بود. حالا یه عده بودن برای یک سبد خورما آمدن، زیادم بودن، اما کسانی هم بودن روی اعتقاد آمده بودن، کسانی هم بودن روی اعتقاد آمده بودن. شما وقتی سید و شهدا در گودال قتلگاه افتاده، ها حالا تو ذهنم 16 نفر یا 18 نفر کسانی که آمدن سر از بدن حضرت جدا بکنن، سر از بدن حضرت جدا بکنن، آمدن. یکیش همین شوس ابن ربیعه، همین شوس ابن ربیعه از کسانی است که آمد داخل گودال قتلگاه به سید الشهدا نزدیک شد که سر از بدن جدا بکنه. خودش نقل میکنه وقتی رفتم نزدیک که شدم پاهام لرزید. گفتن چرا پاد لرزید؟ تو که مثلا شجاعی. گفت چشمم به چشم سید الشهدا وقتی افتاد نگاه و چشم پیغمبر یادم اومد، دیدم نگاه پیغمبره، لرزیدم نتونستم کاری بکنم، آمدم بیرون. خب بودن دیگه، اینا برای چی میرفتن؟ اینا همه جایزه میخواستن. اون زمانی که جمع شده بودن، حضرت از پا افتاده بود، دورش کرده بودن که هر کسی به قول معروف با هر چی داشت حمله میکرد، که من بارها این رو گفتم که زینب کبری روزه 11 وقتی آمد هی سنگا رو کنار زد، شمشیر شکسته، نیزه شکسته، این نیزه شکسته جمع کرده بودن از گوشه کنار آورده بودن ریخته بودن رو بدن سید الشهدا، یا نه اینا جمع شده بودن هر کسی که بسیاری از ایران قربتن الالله شمشیر میزد. اینا وقتی سید الشهدا سر پا بود جرأت نمی کردن نزدیک بشن، حالا که افتاده برای درک ثوابش نیزه می زدن، شمشیر می زدن، نه شمشیر می زدن، شمشیراشون رو خورد کردن رو بدنش، نیزه ها رو خورد کردن رو بدنش. اونایی هم که اینا رو نداشتن همین دامنا پر از سنگ کرده بودن، میگن آقایون این تو مقتله، سنگ می زدن با سنگ که بالاخره ما هم به ثوابی رسیده باشیم. این بود کلون یتقربون الالله به دمه. خب این تعبیر است که دارن میکنن. اینا چیا بوده؟ چی شده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ انسان طریق حق رو کنار یزید مشروب خور سگباز پیدا میکنه و در مقابله با پسر پیغمبر، در مقابله با پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا این اتفاق میفته، این پیش میاد و الانم هست، این رشته ادامه داره. یکی از مصیبت‌های روزگار ما که الان همین داعش القاعده، خب خیلی خود ما هم دلمون میخواد اینجور بکیم که اینا پول میگیرن، ماهی چقدر دلار بهشون میدن، اینا همه درسته، اما نه خیر، تو اروپا را میفته این دختر و این پسر با اعتقاد میاد مرزها رو در مینورده با همه خطراتش برای اینکه بیاد کنار اینها بجنگه. چجوری میجنگه؟ بیاد به کمر خودش مواد انفجاری ببنده، بیاد و خودش رو منفجر کنه، یه مک زن و بچه رو بکشن. یتقرب الی الله، این هست در عصر ما هست الان، تقرب به خدا از این راه پیدا میکنن. همم صحبت خداست، صحبت حقه، ما حقیم، ما درست میگیم، ما برای خدا مجاهده میکنیم، به عنوان مجاهد خودشون رو قلم داد میکنن. ولی اون آقا در عراق بود برای من نقل کردن، گفتن این وقتی گرفتیمش یا چه کردیم، این به اصطلاح بیهوش شده بود، از هوش رفته بود، حالا در این برخوردها و موادی که رد و بدل میشد، این چشمشو که باز کرده بود، این با تعجب میگفت شما کی هستید؟ من بعد تو بهش باشم الان، سراغ حوریه میگرفت، باور نمیکرد اسیر شده. اینا اینجوره که الان وقتی من کشته شدم بلا فاصله یدخلون فی الجنه بغیر حساب، این اعتقاد پیدا میشه، این مصیبته، این چیزیست که امام سجاد بخواد. ما امروزمون گرفتاریم، دیروز هم گرفتار بودیم، امیر المؤمنین گرفتار، خود پیغمبر هم گرفتار بود، خود پیغمبر به صورت دیگری، اما در زمان امیر المؤمنین این خیلی مجسم بود، مخصوصا بعد از پیغمبر در دوران فاطمه زهرا سلام الله علیها خودشونشون داد، یه عده میدانستن حق، پشت میکردن. اونا کارشون راحت تره. گفتن یه آقای بود به اصطلاح 3 پسر داشت، یکی از این پسرها یه سره دروغ میگفت، همیشه دروغ میگفت، یکی از این پسرها همش راست میگفت، یکی بود گاهی دروغ میگفت گاهی راست میگفت. باباهه میگفت اونی که دروغ میگه خاطرم ازش جمعه. خب میفهمم، اونی هم که راست میگه خاطرم جمعه. مصیبت من با این آدمیست که گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه. مصیبت ما با کسانی است که خودش معتقد راست میگه، درد اینه، خودش معتقد راست میگه، خودش معتقد درست تشخیص میده و برای تشخیص خودش حرکت میکنه، اما برای در مسیر تشخیص خودش رو حق میبینه، آبرو میبره، خون میریزه، تهمت میزنه، هر کاری میکنه دیگه. بعد هم یک روایاتی داریم مورد استفاده خیلی ها واقع شده، عرضم به حضور، فتهمو هم فی دینه هم. این در مورد اهل بدع که داریم، اینا وقتی ما خیال میکنیم هر کسی با ما مخالف بود اهل بدعته، هر کسی ما رو طریق ما رو قبول نداشت اهل بدعته، وقتی اهل بدعت بود فتهمو هم فی دینه هم. دیگه هر چی بگید اشکال نداره، این نیست، این واقعیت نداره. این اجتماع را به گمراهی میرسانه، اجتماع را به نابودی میرسانه. همون جور که ما میبینیم در طول تاریخ اسلام، این عراقی که همسایه ماست در طول تاریخ چی بهش گذشته؟ چی بهش گذشته؟ تاریخش رو بخونید دیگه، چی گذشته؟ بر اسلام چه گذشته در طول تاریخ؟ امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیع عنها و نیت رشد لا اشک فیها، که این مهمتره تا روز بعد انشاءالله. اما بحثمون، عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله شک قائل شدن به اطلاق. تعبیر ایشون اینه: الا ان هذا ليس باولى ان يقال. قبل مطلبی که فرمودن براءت رو فرمودن، که ما قبل در تقریر براءت کلام شیخ رو خوندیم. بعد ایشون میفرمایند، تعبیرشون اینه: ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقا غیر معلقته و المعلوم تقییدها بالابتلاء فی موضع العلم به تقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء. اون جایی که عرف میگه قبیح هست اگر مقید به ابتلاء نشه، اینجا معلوم هست تقیید شده. کما لو قال اجتنب انزال که طعام نجس الموضوع قدام امیر البلد ما عدم جریان العاده به ابتلاء المکلف به، او لا تصرف لباس المخصوب الذي لبسه ذلك الملك، یا لا تصرف الجاریه التي قصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه، سراغ اون زن نرو. ما عدم استحالت ابتلاء المکلف به ذلك کله عقلا او عادتا، استحاله نداره، یه وقت ممکنه پیش بیاد دیگه ابتلا پیدا بکنه، الا انه بعید الاتفاق. این معنایست که شیخ برای عدم ابتلا ذکر میکنه، بعد اتفاق، استبعاد اتفاق، حتی استحاله عادی هم شیخ میگه نداره. بله، همون جور که در کلام سیدون الاستاد هم بود، عادتاً محل ابتلا و محل حاجتش نیست. حالا بعد میفرماید، اینو فرمود: اما اذا شک فی قبح تنجیز، اگر ما شک کردیم که این تکلیفی که الان متوجه ما شده، آیا این تکلیف قبیح یا حسنه؟ چرا قبیح یا حسنه؟ برای اینکه این تکلیف اگر قید خورده باشه به ابتلا میشه حسن، اگر قید نخورده باشه قبیح تکلیف. در واقع شک میکنیم در ابتلا. فمرجع المسئله الى ان المطلق، ببینید تعبیر ایشون اینه، اساس اینه، الى ان المطلق مقید به قید مشکوک تحقق فی بعض الموارد. مطلقه ما داریم، مطلق قید خورده، اما این قید یه گیری داره، به تعبیر ایشون مشکوک و تحقق فی بعض الموارد، بعضی جاها این قید محقق نیست. چرا؟ لتعذر ضبط مفهومهی علا وجه لا یخفا مصداق من مصادیقه کما هو شأن و اغلب المفاهیم العرفیه. این اطلاق ما قید خورده به یک مفهومی، این مفهوم از نظر مصادیق، تمام مصادیق برای ما مشخص نیست، بعضی مصادیقش رو تشخیص میدیم، بعضی مصادیق رو تشخیص نمیدیم، شک میکنیم. اگر اطلاقی داشتیم این مقید شد به قیدی که معلوم و تحقق فی بعض الموارد و مشکوک و تحقق فی بعض الموارد، ایشون میفرمایند اینجا چه بکنیم؟ هل یجوز و تمسک و بهی اولا. التمسک به ضمیر در کلامشون به اطلاق برمیگرده، اینجا به این اطلاق میتونیم تمسک بکنیم، الاقوى الجواز. فیسیر الاصل فی المسئله وجوب الاجتناب الا ما علم تنجز و تکلیف به احد المشتبهین الا تقدیر العلم به کونه الحرام. یه الا ان یقالی دارن که مستفاد از صحیحه علی ابن جعفر چیه، اونو بعدن چون ما مفصل و مبسوطن بحث میکنیم الان وارد نمیشیم. خب این حرف شیخه. شیخ میفرماید که ما دو تا دال داریم در اینجا، عنایت بفرمایید. یک دال ما اطلاقه، یک دال ما قیده. درست شد؟ دال دیگه قید. منتها قید اگر قرص و محکم بود، مثل البته فاسق هم، حالا در کلام نائینی بعدن خواهید دید، فاسق هم که ما میخوام اکرم لا تکرم الفساق من العلماء، میخوام بگیم این قید خورده به عالم، اینجا باز فاسق هم مردد هست بین مرتکب کبیره یا مرتکب مطلق ذنب، اینجا هم باز گیر هست. ما در اینجا دو تا دال داریم، یه دال ما اطلاقه، یه دال ما قیده. شیخ میفرماید در این دالی که قید باشه و از نظر مصادیق دقیقا مشخص نیست، در اون مواردی که علم پیدا می کنید انهو مصداق للقید، اینجا به عام می خوره. توجه فرمودید؟ به اطلاق می خوره، یعنی اطلاق مقید میشه به او. اما در مواردی که نمی دانید مصداق این قید هست، در این موارد اینجا تمسک می کنیم به اطلاق. و این تمسک به اطلاق عنایت بفرمایید، اینجا به فرمایش آقا اشکال دیروز شما تمسک به عام در شبهه مصداقیه اطلاق نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه قیده. چون ما دو تا دال داریم، یک اطلاق داریم یک قید ابتلاء. بله اینجا شبهه مصداقیه ابتلاء هست، نمیدونیم ابتلاء هست یا ابتلاء نیست، اما شبهه مصداقیه عام نیست، شبهه مصداقیه اطلاق نیست. اطلاق مانعی نداره از تمسک از این حیث. این فرمایش شیخه، این فرمایش مورد اشکال واقع شده. یک اشکال واضحی در اینجا اعلام عنوان فرمودند، عنوان فرمودند که فرمایش شیخ متینه قویه. بله هر کجا ما عام می داشتیم یا مطلقی و این قید خورد به امری، لا محاله وقتی قید می خوره به امری و اون قید در بعضی از موارد و مصادیق شک داشته باشیم، تمسک به اطلاق میکنه. این گیری نداره، این حرف درسته. منتها این مطلب در قیدی است که منفصل از عام باشه، یعنی شما در اینجا این قید جدا باشه از مطلق شما یا از عام شما. چرا؟ برای اینکه وقتی که منفصل میشه اطلاق یا عام ظهور خودش رو در عموم یا اطلاق پیدا میکنه، ظهور تمامه، ولذا هر کجا در دال دوم که قید باشه شبهه داشتید، در مصداقش، در مفهومش، هر کجا شک داشتید، شک شما برمیگرده به چی؟ به این که آیا این ظهور مطلق یا ظهور عام رو بشکنیم یا نشکنیم. خب وقتی علم ندارید به دال دوم که نمیتونید ظهور رو بشکنید، ظهور سر جای خودش هست. این حرف درسته، اما در مخصص منفصل. اما در مخصص متصل مشکل دارید. چرا؟ برای اینکه در مخصص متصل اینجا قید این دال دوم به دال اول چسبیده، درست شد؟ وقتی چسبیده تشکیل میدهند این دوتا دال، دال واحد را. چرا دال واحد؟ برای اینکه در اینجا در مخصص منتصل یک ظهوری برای عام یا برای مطلق منعقد نمیشه، در متصل ظهور در مجموع پیدا میشه، یعنی العام المقید، المطلق المقید، العام المخصص یا المطلق المقید، ظهور در مجموع پیدا میشه. ما در مخصص متصل ظهور جداگانه برای عام نداریم، ولذا وقتی که شک کردیم که آیا این مورد ابتلا هست یا نه، مصداق قید هست یا نه، اینجا دیگه مشکل پیدا میکنیم. چرا مشکل پیدا میکنیم؟ برای اینکه مصداق شبهه‌ای که پیدا میشه، شبهه به دال دوم که ابتلا باشه فقط بر نمیگرده، شبهه به دال اول هم برمیگرده. و این چیزی است که ازش تعبیر میکنن که در اینجا دال دوم ما که قید باشه، این قید اجمال داره، اجمال از این هست که بعضی مصادیقش رو نمیدونیم دیگه، اجماله. اجمال ممکنه در مصداق باشه، اجمال ممکنه در مفهوم باشه، اجمال داره، ابتلاء. وقتی اجمال داشت در مخصص منفصل، این اجمال کاری به کار عام یا مطلق نداره، عام و مطلق ما ظهور پیدا میکنه سر جاشه، ما در اون قدر معلوم تقیید میزنیم، اما وقتی متصل شد ما ظهور جداگانه برای اطلاق نداریم، ظهور جداگانه برای عام نداریم، بلکه ظهور در مجموع باید پیدا بشه. در مجموع هم که پیدا میشه، این مجموع ما چون شبهه مفهومیه داریم، چون شبهه مصداقیه داریم، این اجمالی که ما در قید داریم، در مخصص داریم، این اجمال به تعبیر اصولی یسری الالعام، اینجا اجمال از قید سرایت به عام میکنه. دیگه در اینجا نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، اطلاقی در اینجا ظهور تمام شده ای به نام اطلاق ما نداریم. ظهور مجموعه است، مطلق به اضافه مقید. در مقید اجمال، این اجمال یسری الالعام. یعنی چی یسری الالعام؟ در جای خودش گفتیم سرایت اجمال یعنی چون ظهوری خود مطلق نداره، بلکه ظهور در مجموع پیدا میشه، لام حال هر تردیدی، هر شبهه‌ای که در خود قید هست، این به ظهور مجموع برمیگرده، و لذا اونجا تمسک به این مطلق اگر بخوایم بکنیم، اونجا تمسک به مطلق یا در شبهه مصداقیه میشه یا در شبهه مفهومیش، اینجا گیر داریم، اینجا نمیشه، اشکال اینه به شیخ. حالا اجازه، حالا میرسیم، حالا اجازه فرمایید، حالا صبر کنید. بعد میفرماین این آیون در مقام اشکال که ابتلاء به ما انه امر واضحی است، امر واضحی است، و چون امر واضحی است، یعنی امر واضح از این جهت، یعنی تقید تکلیف به ابتلاء، این امر عرفی است، همه ی عرف میفهمه، یه امر واضح و معلومی است که همه میفهمن، و لذا قید به ابتلا، حالا به قول آقا عقلی باشه یا از جای دیگه آمده باشه، این چسبیده به عام ما، مثل قرینه متصله عمل میکنه، چون امر محقق و معلومی است. اینجا وقتی متکلم در مقام بیان مطلقش بوده، وقتی متکلم در مقام بیان عامش بوده، مبنیان بر این قرینه کلامش رو ادا کرده، مبنیان بر او. یعنی چی؟ یعنی مثل مقید متصله، حالا عقل باشه، هرچه اعتبار از هر کجا میاد، این خود مخصص عقلی هم مثل مخصص متصله، نه مخصص منفصل، عقل همراهه، ولذا ما در اینجا هیچ راهی برای تمسک به اطلاق نداریم، برای اینکه در اینجا قرینه ما قرینه متصله است، و در این قرینه متصله فرض اینه ظهور مجزا برای عام درست نمیشه، بلکه هر اجمالی شما در قید داشته باشید به خود عام یا مطلق شما برمیگرده. این اشکال عام میست که آقایون کردن در کلام وقت گذشت. در کلام محقق نائینی و محقق عراقی، هر دو بزرگوار این معنا رو ذکر میکنن که اینی که شما میفرمایید ابتلا به این وضوح هست، این اول کلامه، همچین وضوحی هم نداره، بلکه از امور نظریه‌ای هست که یحتاج و الى امعان نظر و تحقیق، بنابراین از این جهت بخوان این معنا رو که اینجا مثل قرینه متصله هست، مثل مخصص متصل هست، شلش کنه. نه، امعان نظر میخواد، این مطلبی نیست برای همه معلوم باشه، پس این که متکلم تا حرف زد عرف بفهمه این اتصال رو، نه خیلی اینجور نیست. خب این یه بچیست که تا فردا انشاءالله.